بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. بحث ما راجع این بود که آیا استنباط حکم شرعی مانند یک فقیه متضلع جامع شرائط در مورد هوش مصنوعی تصور دارد یا ندارد. یک بحث صغروی داشتیم، یه مقداری در این رابطه هم امروز مطالبی را عرض می کنم خدمت عزیزان. عرض بنده اینه که برخی از مقدمات استنباط قابلیت پردازش محاسبه ای رو داره. دقت کنید چی عرض میکنم. برخی از مقدمات استنباط قابلیت پردازش منطقی محاسبه‌ای رو دارد، اما برخی از مقدماتی که استنباط متوقف بر آن است، قابلیت پردازش محاسبه ای را ندارد. البته من این مطلب رو فی الجمله میخوام اثبات کنم نه بالجمله. اون مواردی که قابلیت این چنینی رو نداره، یکی از موارد عرض کردیم مناسبت حکم و موضوعه. توضیحی که من میخوام بدم اینه دوستان، هر حکمی دارای یک موضوع است و هر حکمی هم با موضوع یک مناسبتی در ذهن عرفی مجتهد ممکن است پیدا بشود. یعنی مجتهد وقتی که نگاه میکنه به حکم و موضوع، از نظر عرفی ممکن است یک مناسبت های حکم و موضوع در ذهنش نقش ببنده و بعد بر طبق اون مناسبت حکم و موضوع حکم یا تعمیم پیدا کنه و یا اینکه حکم تزییق پیدا کنه و یا اینکه اساساً حکم یک تغییر و تبدیلی در آن رخ بدهد. خب اون وقت یه نکته‌ای که اینجا هست اینه، هر حکم و موضوع این چنین است و مناسبت حکم و موضوع قاعده مند نیست. دقت بفرمایید این نکته رو، مناسبت حکم و موضوع ضابط مند نیست که بخواهیم بر طبق یک ضوابطی بیاییم مناسبت های حکم موضوع رو تنویع کنیم، انواعی براش درست کنیم، اقسامی براش درست کنیم، یک ساختاری برای مناسبت حکم موضوع برنامه ریزی بشه و بعد بیاییم این ساختار و انواع و اقسام را به شکل منطقی و ریاضی به ماشین هوش مصنوعی داده بشه و بعد هوش مصنوعی بر طبق اون ضابطه ها بتواند در موارد متعدد بتواند اون مناسبت حکم موضوع رو بفهمد، شناسایی کنه، تحلیل کنه و تطبیق کنه. بله، خوب دقت کنید چی عرض میکنم. برخی از موارد ضابطه منده، یعنی برخی از مقدمات استنباط ضابطه دارد، دارای قواعدی است. مثلا من یه نمونه عرض کنم خدمت عزیزان. مثلا فرض بفرمایید مقدمه استنباط ظهورات، ظهور صيغه امر بر وجوب، ظهور صيغه نهی بر چی آقا؟ حرمت. این ضابطه مند. شما به ماشین هوش مصنوعی مثلا این داده هامون به این شکل باشه که صيغه امر ظهور در وجوب داره، صيغه نهی ظهور در چی داره آقا؟ حرمت داره. این ماشین هوش مصنوعی امکان داره، بله، هر صيغه امری رو که تشخیص بده، مثلا بگوید که این دال بر چیه؟ وجود. عرض بنده اینه که برخی از مقدمات استنباط حکم موضوع ضابطه مند نیست، بر طبق ارتکازات عرفی مجتهد است. و بعد هم یه نکته اضافه کنم، مسائل مستحدثه ما داریم. مسائل مستحدثه نه موضوعش قبلا بوده نه حکمش قبلا بوده. توجه می‌فرمایید؟ مجتهد میخواهد با توجه به جمیع مقدماتی که برای استنباط هست موضوعات مستنبطه را حکمش رو مشخص کنه. خب این گونه موارد مثل مناسبت و حکم موضوع قابلیت پردازش منطقی و محاسبه ای رو ندارد. لذا چجوری ماشین هوش مصنوعی بیاد بر طبق یک ضابطه ای فرض بفرمایید مناسبت های مختلف و متعدد، یعنی هر حکمی با موضوعی یه مناسبت حکم موضوع داره. بعد هم درست دقت کنید، مناسبت حکم و موضوعی که این مجتهد تشخیص میده با مناسبت موضوع حکم و موضوعی که آن مجتهد تشخیص میده تفاوت داره. پس نشان میده این ضابطه مند نیست. استنباط بر یک ساختاری از میشود نهاده شده که الان ما میگیم این استنباط حجت هست، حجیت داره، که برخی از این مقدمات استنباط ضابطه مند است، بعضی از این مقدمات ضابطه مند نیست. عرض بنده اینه، آنچه که ضابطه مند است، خب بله، امکان دارد به ماشین هوش مصنوعی داده بشه و بعد خروجی های مناسب با همون ضابطه ها از هوش مصنوعی بر اساس الگوریتم یا حل مسئله عرض می شود بر طبق محاسبه ای خروجی هایی داشته باشه. من یه مثالی خدمت شما عرض بکنم این مناسبت و حکم موضوع مثلا این چنین.
شما استدلال برای اثبات ولایت بلا فصل حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام برای اثبات ولایت بلا فصل، خب به آیه ولا ینال و عهدی از ظالمین اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات تا آخر ولا ینال و عهدی از ظالمین. خب در اینجا طبق مناسبت و حکم موضوع این مطلب اثبات شده. حالا این صحیحه یا صحیح نیستم ما کار نداریم، من عرضم اینه که استنباط بر اساس مناسبت و حکم موضوع ضابط من نیست. خب در اینجا اینگونه گفته شده که عنوان مأخوذ در موضوعات احکام، درست دقت کنید چی عرض میکنم، عنوانی که اخذ میشه در موضوعات احکام، عرض میشود که سه قسم عنوان رو داریم که مأخوذ در چیه؟ بله بفرمایید، موضوع حکم. قسم اول مجلد معرفیت موضوعه، مجلد عنوانی که برای مجلد معرفیت چیه؟ موضوع. هیچ نقشی در حکم بفرمایید نداره، یه عنوانی هست اصلا نقشی در حکم نداره، فقط موضوع رو میخواد به اصطلاح معرفی کند. خب این غالب در قضایای شخصی هم این چنینه. حالا یه مثال بزنم، امام علیه السلام روحی له الفدا فرمودن که علیکم به هذا الجالس، یعنی اشاره کردن به زراره که اگر میخواهید معالم دین رو یاد بگیرید مراجعه کنید به کی؟ ها؟ به این جالس. خب عنوان جالس، خود کسی که جلوس داره، این دخیل در حکم نیست، فقط عنوان مشیره. اینجا عرض می شود که مجتهد تشخیص میده که این عنوان مشیره، اصلا هیچ نقشی در جلوس و قعود و این چیزا نقشی در حکم نداره. قسم دوم آن عنوانی که دخیل در حکمه. ببینید چجوری استنباط به چه شکل منجر میشه به مناسبت حکم موضوع و ضابط مندم نیست. دقت کنید یه عنوانی هم داریم که دخیل در چی آقا؟ در حکمه. خب این عنوانی که دخیل در حکمه دو نوعه، عنوان دخیل در حکم دو نوع است. یک، گاهی حدوث آن، حدوثش کفایت میکنه در حدوث حکم و بقای حکم، حدوث اون عنوان کفایت میکنه در چی آقا؟ در حدوث حکم و چی؟ و بقای حکم. خب مثلا السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما. خب اینجا عنوان سرقت، عنوان سرقت حدوثش کفایت میکنه بر این که قطع ید را به دنبال داشته باشه، حدوث سرقت، عنوان این که این شخص سارقه، ولو این که این سرقت ادامه نداشته باشه، بقا نداشته باشه، توجه فرمایید، منقضی شده باشه عنوان سرقت، ولی همه حدوثش بفرمایید آقا کفایت میکنه بر این که این حکم اینجا بر این عنوان بار بشه. قسم دوم، گاهی از اوقات اساساً حدوث و بقای حکم متوقف بر عنوان است. حدوث و بقای حکم متوقف بر چی آقا؟ حدوث و بقای موضوع است. یعنی فقط حدوث موضوع دخالت نداره، بلکه چی؟ بقای این موضوع دخالت داره. صرف حدوث دخالت نداره. دقت کردید این فرقش؟ حالا مثلا مثال بزنیم. العادل یجوز الاقتداء به، عادل جایز، اقتداء به آن جایزه، درسته؟ خب این یا المجتهد یجوز تقلیده، عنوان اجتهاد، عنوان عدالت. دوستان این وس، این عنوان اجتهاد، عنوان عدالت، حدوثش فقط ملاک نیست. این عنوان تا زمانی که باشه یجوز و تقلیدو، عنوان اجتهاد. این عنوان عدالت تا زمانی که باشه بگیم یجوز الاقتداء به. اینجور نیست که یه شخصی در یه زمانی عدالتش حادث شده باشه بعد بگیم این حکم بر اساس همون حدوث عدالته، نه، این عنوان باید باشه تا اینکه حکم جواز اقتدا و جواز تقلید هم وجود داشته باشه. حالا اینا رو برای چی عرض کردم؟ برای این که وصف عدم ظلم، این که امام نباید ظالم باشه، از کدوم یکی از این عناوینه؟ میخوام اون مناسبت حکم حضور اینجا عرض کنم. این که امام نباید ظالم باشد، این وصف عدم ظلم، خب این از کدوم قسم از این به اصطلاح اقسامیست که ما عرض کردیم خدمتون؟ از قسم اوله یا از قسم دومه یا از قسم بفرمایید سوم، از کدومشه؟ اینجا مناسبت حکم موضوع دخیل میشه. با مناسبت حکم موضوع ما استفاده میکنیم که حدوث ظلم، حدوث ظلم ولو در یک زمانی، توجه میفرمایید، حدوث ظلم ولو در یک زمانی لیاقت امامت رو سلب میکنه. یعنی کسی که در یک زمانی یه ظلمی داشته است، همین کفایت، این مناسبت حکم موضوعه ها، همین حدوث ظلم کفایت میکنه برای این که این شخص لیاقت امامت رو نداشته باشه. لذا اون خلفاء سگانه در یک زمانی ظلم برشون، ظالم بودن برشون چی بوده؟ صدق میکرده، چون مشرک بودن دیگه. شرک از مصادیق، از اکبر مصادیق چیه؟ اکبر مصادیق چی آقا؟ ظلمه. اکبر مصادیق ظلم، اینا مفروض فرض اینه که این طبق آیات و اینها قابل اثباته. اکبر مصادیق ظلم چیه؟ شرک. در یه زمانی اینها مشرک بودن و حدوث همین ظلم در یک زمانی، ولو اینکه بعدن بگیم از ظالم بودن خارج شدن، مؤمن شدن، مسلمان شدن، درسته؟ بنابراین این مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که بگیم حدوث ظلم کفایت میکنه برای اینکه این شخص لیاقت، بفرمایید، امامت رو نداشته باشه. خب اون وقت شما ممکنه بگید که آقا این مناسبت و حکم و موضوع چیه؟ مناسبت و موضوع چیه؟ من عبارت محقق خویی رو رحمت الله علیه رو آوردم، ایشون میفرماید القرینه الارتکازیه، عبارت دقت کنید، القرینه الارتکازیه و مناسبت الحکم والموضوع تشهد علا ذالک، تشهد علا ذالک، مناسبت موضوع شهادت میده بر چی؟ بر اینکه حدوث ظلم کفایت میکنه بر اینکه لیاقت منصب امامت سلب بشه. حالا این مناسبت حکم موضوع چیه؟ وحیه ان الامام لابد من ان یکون غیر مبتلا بما یوجب تنفر الناس عنه من الرذائل والاوصاف الذمیمه حتی لا یکون متعونا بعد امامته. ایشون میفرماید مناسبت موضوع اینه که این امام نباید مبتلای به یک وصفی باشه ولو سابقا، امام نباید مبتلای به یک وصفی باشه که موجب تنفر مردم بشه، یعنی رذیله‌ای داشته باشه ولو 40 سال قبل، یه رذیله‌ای داشته باشه، یه صفت مذمت آمیزی داشته باشه که مردم از او تنفر پیدا کنن، به طوری که بعد از این که امامت رو به دست گرفت مردم بگوین که این شخص فلان کار رو داشته، فلان ظلم رو داشته، یعنی تو ذهن مردم طعن بزنن، در ذهن مردم متعون باشد اون شخص، این لیاقت بر امامت چی آقا نداره. خب این مناسبت حکم موضوع. خب شما میدانید که این استدلال قبلا که نبوده، این استدلال حالا من تاریخش و تطور تاریخی رو ندارم، ولی علامه طباطبایی داره، محقق خویی داره، برخی از بزرگان هم داره، ظاهرا این نوع استدلال بر اساس مناسبت و حکم موضوع از متأخرین است. توجه می‌فرمایید قبلا نبوده، قبلا بر اساس یک استدلال‌های دیگه‌ای که نمی‌خوای وارد بشه. خب یعنی لازم نیست وارد شد. خب آقا این مناسبت و حکم موضوع در اینجا این ضابط منده مثلا، یعنی نمیخوام بگم عرض میشود که چرا یعنی علت اینکه ضابط مند نیست چیه، برای اینکه هر حکمی با موضوع خودش یه مناسبت و حکم موضوع خاصی رو داره که هیچ شباهتی با مناسبت و حکم موضوعی دیگه نداره. یک مناسبت حکم موضوع در ذهن یک مجتهد میاد، در ذهن یک مجتهد نمیاد. بنده نمیخوام بگم که این مناسبت و حکم موضوع بر اساس داده ها نیست، این اشتباه نشه، حرف بنده روشن بشه، بر اساس داده هاست، یعنی مجتهد بر اساس معلومات گذشتهش میاد چیکار میکنه؟ مناسبت حکم موضوع رو تشخیص میکنه. صفحه ذهن مجتهد خالی نیست از معلومات، اساسا بر طبق معلومات استنباط رخ میده، اما این معلومات دو دسته هستن، بعضیش ضابطه‌منده، بعضیاش ضابطه‌مند نیست. خب اونایی که ضابطه‌منده هوش مصنوعی ممکنه از عهده‌اش بر بیاد، یعنی امکانش رو فعلا داریم بحث میکنیم، حالا چه اتفاقی الان افتاده کار نده، ولی اون مواردی که بر اساس داده هاست، اون مواردی که استنباط متوقف بر آنهاست و بر اساس چیه بفرمایید من خیالم راحت بشه، معلومات، ولی ثابت من نیست. اونها رو چجوری ما به ماشین هوش مصنوعی بدیم که بر اساس اونها فرض بفرمایید که استنباط کنند؟ من عرض بنده اینه، موارد متعدد، من اینم بگم تمام در خدمتون هستم. خب فقط هم مناسبت حکم موضوع نیست، القاء خصوصیت هست، تنقیح منات هست، عرض می شود که مذاق شریعت هست، مذاق شریعت که بر طبق مذاق شریعت مجتهد تشخیص میده که اینجا حکم این است، اینا ضابط مند نیستش. بله مواردی که ضابط منده مثل تشخیص معنای الفاظ، تشخیص معنای الفاظ بله ضابط منده، میشه به هوش مصنوعی تمام کتب لغت رو داده بشه، بر اساس کتب لغت اگه بگیم قول لغوی حجته، حالا کار میانش نده، اون میاد بر اساس فرض بفرمایید که بر اساس این کتب لغت میگه آقا این معنای این لفظ اینه، و شاید هم دقیق تر از مجتهد بگوید، بله دقیق تر از انسان، هوش مصنوعی بیاد معنای یک لفظی رو بفرمایید آقا بیان کنه، امکانش هست. چرا؟ چون ضابط منده، کتاب کتب لغوی هست، ما لغت رو هم فرض کنید که کتب لغت رو هم حجت میدانیم، بر اساس اون یه خروجی هایی به ما میده. بنابراین من عرض میکنم استنباط یک زوایایی دارد که از عهده ماشین هوش مصنوعی بر نمی آید، چون ضابط من نیست، چون محاسبه ای نیست. این عرض بنده است. بفرمایید. چون
مجتهدی که بر اساس مناسبت حکم موضوعی که ضابط من نیست استنباط میکنه از طریق ارتکاز ذهنی خودش به ذهن خودش میاد، این هم وابسته به معلوماته؟
من نگفتم وابسته نیست.
خب این دقت بیشتری میکنه از تو خود همون معلومات اینا در میاد.
دقت بیشتری میکنه.
ناشی از معلوماتش هست که بیشتر
از ناشی از معلوماتم هست.
دیگران بیشتر
آقا ناشی از معلوماتم هست.
میدونم بیشتر از دیگران معلومات.
من روی ضابط مند نبودن تکیه میکنم، نه روی این که از معلومات نیست. معرضم اینه، شما چرا هم میرید روی معلومات؟ آقا مجتهد بر اساس معلوماتشه. بله بفرمایید.
به نظر میاد که خود تعریف ما از هوش مصنوعی، حالا چه ضعیف چه متوسط چه قوی، خود میلنگه.
من عرضم اینه که نه نمیلنگه. حالا شما بفرمایید. بله.
اگه اجازه
بدید. بله بفرمایید.
من اصلاح میکنم. ببینید در هوش مصنوعی اتفاقی که میفته میاد چیکار میکنه؟ در اساس کلانداده کار میکنه. میشه مثلا کلانداده یعنی چی؟ یعنی مثلا یه پدیده ای رو، یک تصویر رو به 1000 نفر، به 1,000,000 نفر میده، بعد واکنش اینها رو همه رو میگیره، جمعی احتمالاته، یعنی فروضی رو که در این مثلا واکنش هایی که نسبت به این تصویر وجود داره از 1,000,000 نفر اینا رو جمع میکنه.
خب.
بعد میاد اینا رو دستبندی میکنه.
ببینید
الان ما اگر بناقش هوش مصنوعی مجتهدی وجود داشته باشه، یعنی تمام داده های فقه، اصول، علم حدیث، درایه، تمام این داده ها رو ما دادیم به سیستم هوش مصنوعی، همه این ها رو، حرفای مرحوم علامه هلی، برداشت های او از روایات، برداشت های مرحوم شیخ، برداشت های ابن ادریس، تمام این
همه اینا رو دادیم،
یعنی در آن واحد وقتی ما کلمه ظالم رو به هوش مصنوعی میدیم، همه اون حرفا رو دیده.
بله.
همه اون
بله.
حرفا و همه قلف یعنی انقلاب و قلف‌ها رو دیده داره حرف.
بله خب.
یعنی بر اساس یک تحلیل و یک آنالیزی که از همه اون
خب. اینه که ما دیگه. اینه که ما تو جلسات گفتیم خب
شما فهمید تو فروض احتمالاتی که میاد این بر اساس همه من مجتهد حالا مثلا مجتهدی که نشسته داره مثلا فرض که همین روایت همین آیه شریفه لا ینال عهد الظالمین رو میبینه، این اگر مثلا 4 تا نظر علما رو دیده موش مثلا در همون آن واحد همه نظرات از اول
درسته اینم درست
جریان تشیع تا الان رو دیده
خوب.
اگر راجع به این آیه داره نظر میده نظر همه رو دیده
بله درسته بله تمام شد
خب این میشه آنالیزی که این میکنه
آنالیز خب تمام شد این خوب.
نه الگوریتمی رو که طراحی میکنه فروز مختلف
فروز مختلف خب
فروز متصوره رو در حالا نگیم در ذهن
خب اینایی که ما منکر نیستیم
این که شما میفرمایید قائد من و ضابط من باشه اون احتیاج به ضابطه نداره
اجازه بدین
اجازه
بدین اجازه بدین شما تو کلماتتون هم همه الان بود ببینید همه این حرفایی که شما فرمودید بنده تحلیل کردم رفتم سوال کردم کتابهای مطالعه کردم هوش مصنوعی رو همینجوری که شما میفرمایید بنده از سابق تو ذهن بنده بوده یه مثالم من برای شما زدم که اگر مثلا هوا سرد است این گزینه رو شما 1000 تا فرض میاری که هوا سرد است الان باید چه کار کنی بعد از این که این گزینه رو میدیم به هوش مصنوعی حالا این هوا سرد است چه مقتضیاتی داره آقا مثلا لازم است لباس پوشیده بشه لازم است در خانه بمانی لازم است فرض بفرمید فلان لازم 1000 تا فرض داده میشه دیگه غیر از این فرمای شما همینه دیگه 1000 تا فرض نسبت به این گزینه میدیم به هوش مصنوعی هوش مصنوعی بر اساس تحلیل خودش و بالاتر از حرف شما من بزنم بر اساس تمایلات اگر هوش مصنوعی به اینجا رسیده باشه من بالاتر از حرف شما بزنم با عزتون بر اساس تمایلات شخصی هر انسان ممکنه تمایلات شما با تمایلات دیگری فرق کنه بر اساس حالا هوش مصنوعی به اینجا رسیده یا نه میگن رسیده حالا من نمیدونم بر اساس تمایلات شخصی تک تک میلیاردی افراد بیاد این هوا سردست رو بر اساس تمایلات تحلیل کنه دیگه بالاتر از این هوش مصنوعی این تا این حد پیش آمده اساسا نه بالاتر خودش هم اصلا یه تمایلاتی داره بر اساس تمایلات و ذوقیات خودش یعنی خودآگاهی هم مثلا فرض کنیم پیدا کرده که فعلا در حد فرضی است هیچ چیز نشانه ای نیست که هوش مصنوعی خودآگاهی داشته باشه بر اساس تمایلات خودش تحلیل کنه و این هوا سردست را منطبق کنه بر زید بر امر دیگه بالاتر از اینه هوش مصنوعی دیگه بیش از این که توانایی که تصور نمیشه کرد که عرض بنده اینه که همون تو عرض شما هم بود دیگه در به حسب کلان میاد دستبندی میکنه درسته؟ دستبندی میکنه بر اساس اون فروز دستبندی کردن اون فروز تشخیص میده یا خروجی به ما میده عرض بنده اینه که برخی از مقدمات استنباط قابل دستبندی نیست اصلا نمیشه دستبندی کرد چجوری میخوای دستبندی کن و بعد هم شما اگر فل جمله قبول کنید این مطلب رو و بحث من قابل اثبات دیگه مسائل مستحدثه مسائل مستحدثه که الان یه مسئله مستحدثه آمده یه مناسبت حکم موضوع همین الان خلق میشه در ذهن مجتهد اینو بر اساس فروضاتی که قبلا به ماشین هوش مصنوعی داری چجوری اصلا جنس این مناسبت حکم موضوع با جنس مناسبت حکم موضوع از شیخ طوسی تا الان متفاوته. چجوری میخوای ضابطه بندش کنی؟ چجوری میخوای دسته بندش کنی این مناسبت حکم موضوع رو؟ جنس مناسبت حکم موضوع قابل ضابطه بند و دسته بندی نیست. خب عرض کنم خدمتتون، حالا افروز که بنده این اثبات نمیتونم کنم، اینو احتمالش که هست، احتمال این حرف بنده هست نیست که، یعنی شما که هنوز نیومدید اثبات کنید این مطلب رو. بنابراین آنچه که الان هوش مصنوعی هست، من دارم اونی که فعلیت داره، البته من بنده اعظم اینه که اصلا قابلیت به اصطلاح الگوریتم نداره، بعضی از موارد این عرض میکنم شما این قابلیت الگوریتم نداره، قابلیت حل مسئله بر اساس محاسبه ای نیست.
هر چی داده باشه بله.
نه هیچ اینطور نیست که هر داده ای قابلیت داشته باشه برای هر مصداقی، این که نیست که، اینطوری که ما به اصطلاح که بله. خب حالا این مطلبی است که ما شنیدیم. عرض بنده اینه که هوش مصنوعی با هوش انسانی بر حسب داده هاست، بر حسب معلوماته، از این جهت یک ذره هم تخطی نمی کنیم، این درسته، ولی برخی از موارد استنباط ضابطه مند نیست. من اینو میخوام عرض کنم. حالا شما اگر میتونید بگید نه اینم ضابطه منده، خب اون یه مطلب دیگه است. اصل الله خود مجتهدین آقا میگن ضابطه مند نیست.
ببینید
کسی که داره اصل الله علی محمد و آل طاهرین.